ثبت کنه، بگوید چند تا کارمند داره، چقدر فروخته، چقدر تحصیل کرده بالای فوق لیسانس یا لیسانس داره و یه سری آیتم هایی که ما میتونیم اونا رو شاخص بذاریم و کاملا. شما اگر امتیاز 70 امتیاز گرفتی از 100، شما میتوانی معافیت رو داشته باشی. اونی که 50 گرفت
نه ببینید اصلا
میره و سعی میکنه خودشو به 70 برسونه.
الان یه مقداری بحث باید به نظرم کلانتر از این باشه، یعنی باید سیاستگزار ما، قانونگزار ما به این درجه از بلوغ اقتصادی رسیده باشد که آقا اون پولی که توی آرندی داره هزینه میشه میتونه یک مشکل دیگه یه تو رو حل بکنه، پس کاهش هزینه خواهی داشت. این کاهش هزینه یعنی برای تو درآمد.
یه مثالی من براتون بزنم خیلی خیلی ساده است.
روزا خرابتر از این حرفاست.
آره الان روزا، ولی اینا رو وقتی نمیبینن. ببینید من بازم در رابطه با تستای کرونا میگم، چون که کار تخصصی ماست. قیمت هر تست مولکولی کرونا استانداردش در دنیا از 6 یورو تا 10 یورو شروع میشه.
نه تو این باز است،
تو این باز است. همچنان هم توی مناقصه های دنیا ما شرکت کردیم دیگه، تو مناقصه های توی خود هند 6 یورو برنده میشه، 6 یورو پر تست. خب ما تو کشور فروختیم 2 دلار، هر تست فروختیم 2 دلار. خب یعنی چهار بالای 4 دلار ما
از اون موقع که ارز اینجور نشده بود،
نه از اون موقع که ارز اینجور نشده بود همچنان هم آره همین قیمت داره میفروشیم. میخوام بگم که یه نگاه ساده و یه محاسبه ساده نشون میده که تو این چند میلیون تستی که اگه قرار بود وارد بشه چقدر میخواستن مالیات بگیرن و جبران کنن. میدونید اصلا فکر کنم که به اندازه یه 50-60 شرکت دانش بنیان بالغی که الان دارن در مجال تد مالیات نگیرن بازم سود کردن اینجا.
با من ساده تر بشونه بگم
حداقل 4-5 میلیون تست گرفتیم دیگه.
خب بله
کمترین حالت ممکن
با اصلا مالیات رو نباید انقدر بزرگ کنیم. ببین اگر میگه 15 سال معافیت مالیاتی داره، بعدش یه چیز دیگه هم داره، یه ماده قانون دیگه هم داره. میگه چی؟ میگه شما هر 2 سال یا 3 سال باید یه محصول جدید بیاری. این ببینید خودش هزینه داره، یعنی اگر من محصول جدید نیاوردم از دانش بنیانی میام بیرون. حالا شما نگاه کن اصلا ما چیکار داریم به این که مال شما به یه مامور مالیات، به یه ممیز مالیات بگو من هر 2-3 سال یه محصول جدید آوردم،
میگه به من
اینقدر اشتغال زایی ایجاد کردم، ارز خروج ارز رو جلوشو گرفتن، خروج نخبه ها رو جلوشو، قطعا معافیت مالیاتی رو قبول میکنه. به این وقتی ما فقط هی دفاع میکنیم یه مقداری بد جوری ما به این مغزیده. معافیت مالیاتی قرار نیست من بگیرم میزم که جیبم، که در شرکت های دانش بنیان قوانین به گونه ای وضع شده که معافیت مالیاتی اصلا اسم غلطه. بچه شما که معافیت مالیاتی هم ما الان
نه دقیقا همون نگاه آقای
باید توسعه بده. ببینید الان ما شرکت دانش بنیان سیناژن رو داریم، این بایوتک کاره، این واقعا آدیداسه برای این مملکت، یه برند برای این مملکت، این توش هزینه شده. یعنی اگر هزینه نمیشد امروز که نمیتونست محصولشو ببره تو چند کشور خارجی ثبت بکنه. لذا اساساً چیزی به نام معافیت مالیاتی به این معنا که اینا قرار پولو ببرن برای حتی برن مثلا مدرسه بسازن هم نی. اینا طبق قانون هر 2-3 سال بعد یه مسئول اگه بیلچه میسازه، به قول آقای دکتر اگه بیلچه میسازه 2-3 سال بعد اینو باید بکنه هوشمند، اگر نمیدونم دست بیل درست میکنه بعد 2-3 سال بعد یه چیزی به این اضافه کنه. اینجوری نیست که مثلا بله شما دیگه بیلچه درست کردی 15 سال معافیت مالیاتی داری و دیگه خوبه دیگه شما این همه پول داری میخوری.
اگه دست بیل تولید میکنه فکر میکنم کارمون راحت‌تر بود تو مملکت. من حالا اینو بگم صحبت که شد من جای دیگه هم گفتم
بندی بکنیم.
آره من فقط نمیخوام فقط بگم که
حتما
من میخوام بگم تصمیم گیری های دولت در حال حاضر مثل کسی که چکش پشت گیشه بانکه، یعنی اصلا تصمیم گیری منطقی نیست. فقط میگه همین لحظه من بگذره حالا من بعدن یه کارش میکنم. میکنم. بیمه و مالیات مثلا میان به شرکت ها فشار میان، شرکت ورشکست میشه، بعد بیمه برای 1,000,000 تومان مثلا میاد شرکت ورشکست میکنه، بعد باید به 15 نفر بیمه بیکاری بده متاسفانه.
و حالا اصلا میدونید ما یه جاهای آقای کلایی یه سری تناقضا رو داریم، هم بیمه و مالیات رو شما مثال میزنین، منی که صاحب شرکت هستم برای اینکه پول کمتری به مالیات پرداخت بکنم باید بگم که آقا نگاه کن من هزینه هم چقدر بالاست، نگاه من چقدر دارم حقوق میدم، نگاه کن من چه جوریم. از اون طرف میرم سراغ بیمه برای اینکه هزینه باز کمتری پرداخت بکنم، نگاه کن ببین من اصلا دارم انقدر پایین میدم این شکلیه.
باز اتفاقا بیشتری میزان شفافیت تو شرکت دانشبنیانه.
بله بله. و این اصلا نه میخوام اون نگاه رو بگم توی در واقع مجموعه دولت ما، مجموعه حاکمیت ما، که ما حتی بخش خصوصی رو دچار یه پارادوکس عجیب و غریبی میکنیم. یک جا به سازمان مالیاتی باید بگی آقا درآمد من کمه، مثلا هزینه های من زیاده، میره توی بیمه، دقیقاً همون موقع باید بگی آقا من درآمدم بالاست، هزینه هام پایینه. میدونید این پارادوکسه که وجود داره. خب دنیا اومده چیکارش کرده این رو؟ این اومده توی همدیگه ادغام کرده، یکی کرده، یک نهاد میاد واسه سال در واقع شرکت ها مالیات وضع میکنه، بیمه رو وضع میکنه و تکلیف رو مشخص میکنه. با دو تا نهاد، با دو تا در واقع روی کرده کاملا متفاوت، معلومه ما به تناقض میخوریم. و این یه نکته که خیلی خیلی مهمه و توی این بحثم اتفاقا جایگاه داره. خیلی متشکرم، نفسی تازه میکنیم برمیگردیم.
اشتباه منی چگونه هنوز از تو میگویم، تو هم سفر نیم راه منی چگونه هنوز از تو میگویم، پناه منی تکیگاه منی که زمزمت مانده در گوشم، گناه منی بی گناه منی که بار غمت مانده بر دوشم، بهانه من بغض خانه من گرفته دلم گریه میخواهم، خیال خوش عاشقانه من همیشه تویی آخرین راهم، بهانه من بغض خانه من گرفته دلم گریه میخواهم، خیال خوش عاشقانه من همیشه تویی آخرین راهم. خیال خوش عاشقانه من همیشه تویی آخرین راه،
شب شما بخیر باشه شنوندگان محترم و ارجمند. همچنان از استودیوی پخش رادیو گفتگو همراه شما هستیم با برنامه خیابان فرصت. حدود 40 دقیقه زمان داریم و آقای کمپانی شما میخواستین توی بحث صادرات ورود بکنین.
دقیقا. خب ببینید، ما الان حدود 24 قلم از کالاهای کرونایی داریم که در تجهیزات پزشکی مورد استفاده قرار میگیره. حالا شامل دستگاه ونتیلاتور و ماسک و کاورال و دستگاه اکسیژن ساز و تبسنج و غیره و غیره که خب در زمان کرونا این میتونست بهترین بازار برای ما باشه و با توجه به افزایش نرخ دلار در بازار طبیعتاً میتونست منافع خوبی داشته باشه برای تولید کنندگان. متاسفانه اینجاست که دوباره ما لب به اعتراض میگشاییم و میگوییم اگر قرار تصمیمی برای ما گرفته بشه بهتره با ما مشورت بشه. متاسفانه این اتفاق هیچ وقت نیفتاده و ضررش رو هم الان کشور و شرکت‌ها طبیعتاً میبرن. ببینید، ما این 24 قلم رو پیشنهادی که داریم و دادیم این هستش که شرکت‌ها 30% بیان و بتونن این مقدار تولیدی که دارن که کاملا هم مشخص است بتونن صادر بکنن، 70% در کشور ما بتونیم این رو توزیع بکنیم. حالا در مورد کیت هم میتونست این انجام بشه، در مورد ونتیلاتور هم انجام بشه. ونتیلاتوری که قیمتش 11,000 دلار الان، همین الان میشه حدود 20,000 دلار در بازارهای جهانی فروختش با توجه نیازی که وجود داره. بله. و یا اقلام دیگر، چرا ما نباید استفاده کنیم؟ تولید کنندش هم موقعی که میبینه همچین سودی براش داره، خب طبیعتاً این کار رو انجام میده، تولیدش رو میبره بالا و نیاز کشور رو برآورد کنه. بحث ما این هستش که کلیت قضیه اینه که هر جا که ما فرصتی داشتیم اگر با تدبیر عمل میشد دقیقا میشد منافع بیشتری داشته باشه. من از این بلندگو باز عاجزانه تقاضا دارم از ستاد مقابله با کرونا که حداقل 1% رو در اختیار شرکت ها قرار بدن که بتونن در امر صادرات کار خودشون رو انجام بدن و اونجا هستش که منافع شرکت ها خوب خواهد بود. در بخش ریالی متاسفانه الان سود آنچنانی وجود ندارد که بتونه شرکت ها رو به هر حال منتفع بکنه.
باز البته ببینید، من خواهش من اینه که با یک زاویه دیگه ای ما به موضوع صادرات نگاه بکنیم. اگر ورز رو بر این بذاریم که صادرات به دلیل اینکه دلار افزایش پیدا کرده و وضعیت ما خوب شده و خوبا میذارم درآمدمون میره بالا، بازم یه سری آنتنای فعال میشیم که اینو چرا بعد انقدر سود بکنن؟ مملکت امروز نیاز داره، ما بعد اول نیاز داره. ببینید، ما بعد بحث رو اینجوری ببریم جلو که یک نفر صادر کننده چقدر تلاش میکنه تا این محصول رو در یک کشور خارجی جا بندازه، اونم با برند ایرانی. چون خب بالاخره همه میدونیم میگه جا انداختن یک محصول ایرانی در خارج از کشور، ما حدود 109 تا شرکت دانش بنیان فقط صادراتی رو شناسایی کردیم که کتابچه‌ش هم چاپ کردیم در اختیار همه گذاشت. ببینید، خیلی کار میشه، هزینه میشه تا یک محصولی وارد بازار یک کشور در دنیا میشه. چگونه این دولت، چگونه مقامات یهو یک بار دست میکنن تو جیب تولید کننده، آقا تو فردا نمیتونی صادر بکنی. حتی بعضی وقتا به تعهدات قبلی اینا هم احترام نمیذارن. بالاخره صادرات اینجوری نیست من یک کامیون سوار جنسم میبرم دم بازرگان بعد از اون هولش میدم اونور، که این یه قراردادی منعقد کرده، تعهدی بین دو طرفین وجود داره. حداقل دولت بیاد، من نمیدونم چه درصدی، حالا 30% شما فرمودید، 10%، 15%، استمرار صادرات که من این بازار رو که زحمت کشیدم، این جنسم رو وارد اون بازار کردم، این 10-15% رو فقط به من اجازه بدن که اون بازارن، چون قطعا سودی نخواهد داشت. یعنی حتی من بخواه قرار شد 10% سود بکنم که سودی نکردم، ولی میخوام تلاش بکنم که اون از اون بازار نیام بیرون در شرایطی که چینی ها هندیا، ترکا الان رقیبای جدی ما هستن توی عرصه ها. ما به راحتی با یه دونه بخشنامه بازار رو خالی میکنیم میایم بیرون. دیگه مجددن ورود مجددش هم به مراتب سخت‌تر خواهد.
آقای مهندس خدایی پیشنهادی دادن که بارها طرح شده، منتها خب اگه دولت حاضر نیست خودش بیاد پیش خرید بکنه کالا رو و بخواد از جیب تولید کننده هزینه بکنه، یه راهی پیدا بکنه. خب پیش خرید نمیخوان بکنن، ریسکش هم نمیخوان بپذیرن، بیان یه ضمانتنامه، یه نمیدونم با یه مدلی که امکانه این که تولید کننده بتونه محصولش رو صادر کنه. من واقعیتش اینه که دیگه در رابطه با کیت تشخیصی ما موقعیت دست دادیم، ممکنه ونتیلاتور هنوز شانس داشته باشه. در رابطه با کیت‌های تشخیصی اون موقعی که من میتونستم هر کیت 02 760 یورو در کشور خارج از ایران بفروشم، اجازه صادرات به من ندادن، الان شده 100 یورو. یه موقعی درخواست انقدر بالا بوده که در رابطه با کیت‌های مولکولی هم همینطور. دیگه چینیا و شرکت‌های جدیدتری که ظاهر شدن تو بازار تقریبا بازار دنیا رو قبضه کردن، ولی این شانس دیگه تکرار نمیشه. من میتونستم 50 برابر اون چیزی که در کشور تامین کردم، من از روز اول تعداد تولیدم رو اعلام کرده بودم و گفته بودم که ما میتونیم اینقدر تولید کنیم. مقدار تولید یک هفته منو که گفته بودم 1,000,000 تست من میتونم تولید کنم اون موقع که الان چند برابر ظرفیت دارم، در چند ماه خرید کردن. میدونید من میتونستم میلیون ها تست صادر بکنم و همین اختلاف قیمته که ازتون گفتم تو هر تستی مثلا 4 یورو وارد کشور بشه، یه رقم نجومی میشود. الان یکی از موزلات کشور رو در رابطه با یک قسمتی از ارز رو تامین میکرد، در مورد بقیه هم همینطور.
ولی آقای دکتر آجانی یه بحث دیگه هم وجود داره، حالا وطنپور رو احتمالاً خاطرشون باشه، 2-3 هفته پیش که ما خدمت ایشون و بقیه دوستان بودیم، شاید هم 1 ماه پیش خدمت دوستان بودیم، ما یه بحثی داشتیم که در مورد یکی از دوستان صادر کننده. نکته چی بود؟ نکته این بود که ایشون میگه آقا من صادر کردم، ارزم هم آوردم، تحویل دادم، ولی الان جلوی من رو گرفتن، مسدودم کردن، میگن تو ارزت رو تحویل ندادی. یعنی یه در واقع فرایند بروکراتیک عجیب و غریبی سر راه صادر کننده هم نشسته.
من حالا پای کلی‌تر این موضوع رو بگم.
بفرمایید.
ما یه سری مشکلات کلی هم داریم دیگه، بالاخره باید راجبش صحبت کرد. یعنی درسته که راجب بخشنامه و قوانین مقررات صحبت میکنیم، ولی مشکلات کلی‌تر اساسی‌تر داریم. یعنی حاکمیت به نظر من باید در یک موارد تصمیم بگیره. الان مثلا تصمیماتی بانک مرکزی داره میگیره،
تصمیم همه تصمیمات تکلیف روشن بکنه.
تکلیف رو آره دقیقاً تکلیف روشن کنه.
مثلا تکلیفش رو خودش روشن بکنه.
آره تصمیماتی که بانک مرکزی میگیره تصمیمات بسیار انقباضیه، وزارت سمت هم باش همجهت میشه، بنابراین کسب و کار اصلا قفل میشه. یعنی الان هم واردات مشکل داره، هم صادرات مشکل داره، تامین مواد اولیه مشکل داره و اینا به قصده. قصد چیه؟ قصد اینه که جابجایی پول کمتر بشه، ارز کمتر در واقع توی بازار وجود تقاضا براش وجود داشته باشه، برای اینکه مشکلات کمتر بشه، مثلا تورم رو کنترل کنن و اینها. در مورد صادرات هم ضمن این که همه مسائلی که دوستان گفتن درسته، خب مسئله اصلی الان اینه که ما ارتباطمون با دنیا ارتباط مناسبی نیست. مسئله FATF هست، مسئله تحریما هست. ما تکلیف باید معلوم کنیم. ما این توان رو داریم که در حوزه دانشمندان صادرات داشته باشیم، برندهای خوبی در دنیا همینطور که گفتن، اگر از فرصت‌هامون از پنجره‌های فناوری استفاده کنیم، از فرصت‌هامون استفاده کنیم، در دنیا حرف برای گفتن داریم. بعد اون فرصت‌ها رو شناسایی کنیم، تکلیفمون رو معلوم کنیم، رابطه‌مون رو با جهان برقرار کنیم تا بتونیم استفاده بکنیم. وقتی ما میگیم اقتصاد مقاومتی، وقتی میگیم درونزا و برونگرا، درونزاش همون کاری که دکتر حاجیان انجام میدن، برونگراش اینه که این امکان وجود داشته باشه که در خارج از کشور بفروشن محصولشون رو.
آقای دکتر بچه‌مپور،
البته به هر حال ببینید ما یه بحث جدی دیگه رو برگردیم با ما بحث رو. یه وقت قانون رو داریم، یه وقت مجریان رو داریم. ببین اساسا ما نمیدونیم کی سیاست گذاره، کی مجریه. خیلی وقتا جاهامون با هم عوض میشه. مجلس قرار قانون گذاری بکنه، دستگاه های اجرایی قرار مجری باشن. ما این تعاریف رو بعضی وقتا یعنی دستگاه اجرایی میشینه جای قانونگذاری. قانونگذار
یه بحثی رو امروز آقای دکتر جهانگیری مطرح کرده بودن، گفته بودن که این مراکز در واقع متعدد قانونگذاری مشکل بزرگ اداره کشور امروز. حالا من نقل مضمون میکنم و گفته بودن که آقا خیلی از این شوراهای عالی هستن که خودشون تصمیم میگیرن، خودشون قانون وضع میکنن، در حالی که اصلا صلاحیت قانونگذاری
ندارن. ببین الان ما خودمون به عنوان دستگاه اجرایی واقعا رابطمون رو با معاونت علمی نمیدونیم چجوری باید تعریف بکنیم. یعنی معاونت علمی آیا میتواند کار اجرایی ما رو انجام بده؟ ما بارها اعلام کردیم که ما حاضریم در حوزه کارشناسی شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان دستگاه اجرایی وارد عرصه بشیم. آیا بایستی که ما سیاست گذاری بکنیم اونا اجرا کنن، اونا سیاست گذاری کنن ما اجرا بکنیم؟ اینا همه مبهمه. ببینید اون وقت میشه که هر کسی در واقع بسته به این که هر چقدر
منبع قدرت شرکت خصوصی که به عنوان ناظر معرفی
میشه
اون چی کاره؟
اون بیچاره میاد پیش من، من میگم والا 30% کار دست من، 30% باید بری معاونت که اون بکنه دانش بنیان. من میگم 30% هم در اختیار صندوق نوآوریه، باید بری اونجا. یعنی یه مش ارزیاب نشستن تو معاونت، یه مش ارزیاب نشستن تو صندوق، یه مش ارزیاب نشستن تو دفتر من. یعنی شما فکر کن یه آدمی که میخواد یه ایدهش رو امروز تبدیل به یه محصول بکنه، اول باید بیاد پیش من بهش بگم بله این سلامته، چون سلامتم کالاهای متعدد دیگه. من اول باید بگم اوکی، بعد بگم خب برو دانش بنیان کن برگرد بیا، بره 6 ماه طول بکشه، 2 ماه طول بکشه، هر چی که بشه دانش بنیان. بعد تو اومد پیش من میگه آقا خیلی خب من شدم دانش بنیان، یه وامی تسهیلات من. میگم نه، حالا برن شما رو صندوق اونجا باید به شما بده. ببین این مراکز متعددی که ما درست کردیم واقعا آرامش ما نداریم. ببینید نمیخوام بگم ما واقعا، من هنوزم دفاع میکنم، ما به خصوص در کرونا نشون دادیم که فوق‌العاده عمل کردیم. من تو محصولات دانش بنیان، تعداد محصولات دانش بنیان حوزه سلامت که حداقل اطلاع دارن، ما فوق العاده عمل کردیم. ما واقعا با لب مرز دنیا داریم حرکت میکنیم. پروژه هایی که ما داریم هیچی از دنیا کم. چرا؟ چون در حوزه دانش بنیان سورس منبع اصلی نیروی انسانیه، و با توجه به اینکه نیروی انسانی هوشمند و توانمندی رو ما تو این عرصه واقعا در اختیار داریم، چیزی از دنیا کم نداریم. منتها اینا رو ما بایستی که یه مقدار متمرکز بشیم، مراکز موازی کار رو بیاریم پایین، به این جوانای یه ذره اعتماد بکنیم، اجازه خطا کردن به اینا بدیم تو دانشگاه ها، اجازه بدیم این بچه‌ها بیان شروع کنن در واقع تو مراکز تجربه بکنن.
آقای دکتر وطن‌پور، ببینید یه بحثی وجود داره، شما الان بحث دانشگاه ها رو مطرح میکنین، من میگم آقا دانشگاه ما الان واقعا من همچنان روی کرده دقیقی نمیفهمم ازش تو این حوزه. ببینید ما پارک های علم و فناوریمون دست وزارت علومه، در حالی که شاید یک مسیری که بتونه ما رو خیلی راحت‌تر پیش ببره و تسهیلگر باشه اینه که این پارک‌ها رو از یوغ وزارت علوم خارج بکنیم، بدیمش دست معاونت علمی. از اون طرف نگاه میکنیم میبینیم که دانشگاه ما حالا میخواد بیلان پر بکنه، میخواد آمار بده، میخواد پول اجاره بگیره، هر کاری میخواد بکنه. الان نگاه بکنیم توی کشور، ببینیم چند تا مرکز رشد ایجاد شده، بیایم یک بررسی بکنیم ببینیم از این مرکز رشد ما چند تا، خدمت شما عرض بکنم که محصول قابل اتکای مهمی که قابلیت تجاری سازی دارند بیرون اومده. از اون طرف بیایم نگاه بکنیم ببینیم که اگر دانشگاه متولیه، خب نهادهای دیگه چرا میان؟ مثلا نگاه میکنیم ببینیم وزارت کشور داره، وزارت سمت داره، وزارت بهداشت داره، همه اون، هر کس روزنامه بلند شده اومده مرکز رشد زده. چرا باید این اتفاق بیفته؟ آیا ما قراره که همه رو کارآفرین بار بیاریم؟ اینم دوباره خودش یه بحث دیگری،
این موضوعی که من چند بار اتفاقا گفتم ما باید تکلیف اونو معلوم کنیم، ما باید ببینیم در چه کاری خوبیم، اون کارو دنبالشو بگیریم، فرصت بدیم به شرکت ها راه براشون باز کنیم برم دنبالش. متاسفانه هم توی که گفتین ما ببینیم ما بعضی تعاریف داریم متاسفانه مونده رسوب شده توی کشور و این اصلا باید از بین بره. یه کلمه من اعتقادم، حالا شاید شما نداشته باشید، ولی من اعتقادم مثلا خودکفایی، این کلمه خودکفایی به نظر من سمه برای اقتصاد کشور. اصلا قرار نیست ما همه چی رو خودمون بسازیم، هیچ جای دنیا این کار نمیکنه. ما باید ببینیم چی رو خوب میسازیم، اون چیزی که خوب میسازیم اونو بریم دنبالش تشویقش کنیم تا به نتیجه برسیم.
الزاما خودکفا شدن معنیش این نیست که ما در واقع با قیمت تمام شده پایینتر با کیفیت بالاتر بتونیم همه چیزها رو تولید بکنیم.
دقیقاً. یا مثلا این بحثی که شما میفرمایید یه چیزی تو کشور مد میشن، تو گفتیم مرکز نوآوری، الان دیگه مثلا همه جا دنبال اینه که مرکز نوآوری بزنن، برای اینکه یه سری حمایت ها هست، یه سری از بخش های سازمان خودشون رو در واقع میتونن اونجا بشونن و بالاخره منتفع کنن. یا اینکه رگولاتوری همینطور که گفتن در سازمان مختلف، حالا من خوشحالم که خودشون میفرماید موازی هستن، اینا تضاد منافع دارن، دائم با هم درگیری ممکنه ایجاد بشه، حداقل سیاست گذاری ثابتی ندارن. مشکلش با کی میشه؟ مشکلش با من تولید کننده، منی که میخوام سعی کنم که یک کسب و کاری رو به وجود بیارم و دنبال کنم. یه ترانه گذاشتم فکر کنم برای بس به حال شرکت دانشمندی هم بود، مشکل شرکتش یه حرف گریه و اینا بود، فکر کنم راجب ما بود. یک کم لطفیایی هم میشه واقعا، یعنی از بیرون که شما میبینین میگن دانشمندیان ها رانت دارن و معافیت دارن و فلان و بهمان، و نتیجه چیه؟ ما چیزی ندیدیم. در صورتی که به نظر من بسیار بد اطلاعات داده میشه راجب این حوزه. همین الان یه خبری همکار شما خوندن، گفتن شرکت های دانش بنیان از 7 سال پیش 100 برابر شده تعدادشون. این آمار دادن به نظر من این فقط مخربه، یعنی ما 53 تا شرکت دانش بنیان داشتیم الان شده 5300 تا. خب آره درسته 100 برابر شده، ولی 7 سال پیش ما اصلا نداشتیم، تازه شروع کردیم. خب اینو من فکر کنم به هر کس بگی با یه دو تا چهار تا اصلا جو روانی بدی چه براش ایجاد میشه در مورد شرکت دانش بنیان. یا مثلا میگن 150 نفر از خارج اومدن، همین الان گفتن 150 نفر از خارج اومدن تو شرکت های ما مثلا مشغول به کار شدن، در مقابل 150,000 نفر از کارشناسان ما فکر کنم تو همین یه سال اخیر رفتن از کشور. نباید اینجوری ما آمار بدیم، یه جوری باید بگیم باورپذیر باشه. مثلا میگیم کرونا یاب ساختیم، اون وقت تمام دستاوردهای شرکت های دانش بنیان تو ماسک، ملزومات مصرفی، تجهیزات، ماشین‌آلات، مواد اولیه، دارو، واکسن، تست، همه این کارهایی که شرکت دانش بنیان کردن رو ما با یه برنامه نمایشی یک نهاد غیر مرتبط که میگه من کرونا یاب ساختم همه رو میبریم زیر سوال.
آقای کلاهی، من اصلا یه بحثی رو داشتم با دوستان توی معاونت علمی چند هفته پیش که گفتم آقا خب شما الان رسیدین 5000 شرکت دانش بنیان، این 5000 شرکت دانش بنیان چرا نمودشون توی اقتصاد ما دیده نمیشه؟ ما چند تا شرکت توی کل کشور داریم؟ از این تعداد کل شرکت ها اومدیم 5000 تا رو کردیم دانش بنیان. بالاخره باید یه جاهایی در واقع نمود اقتصادی پیدا بکنیم.
کجا میتونن نمود پیدا کنن؟ دو تا به نظر من در دو جا شرکت دانش بنیان نمود دارن. یکی در مورد بحران ها و حوادثی که برای کشور پیش میاد،
نمونش رو توی
کرونا دانش بنیان خودشون نشون دادن.
بله کاملا هم
ماشین آلات حتی ساختن.
بله
یعنی از هر کدوم، من الان اسم بردم دیگه، هر در هر حوزه‌ای که ما در کرونا نیاز داشتیم شرکت دانش بنیان ما موفق بودن.
بله
دستاورد داشتن، دستاوردهای واقعی
و کاملا هم
نه اونی که صدا و سیما نشون میده، متاسفانه ببخشید سیما شما نشون میده، دستاوردهای واقعی داشتن که اتفاقا به نمایش داده نمایش داده نشد.
کاملا هم ملموس بود آقای. بله.
دیگه کجا نشون داده میشه؟ اونجایی که ببینیم این شرکت ها آیا واقعا مزیت دارن، آیا واقعا ارزش افزوده ایجاد میکنن یا نه. تنها حوزه‌ای که رشد اقتصادی داشته در چند سال گذشته در کشور حوزه شرکت دانش بنیان بودن، شرکت های آی سی تی بودن. خب این دیگه از این دوتا تعریف واضح‌تر شما میخواید؟
البته به نظر من جناب عالی هم خیلی اطلاعاتتون بالا نیست،
اصلاح بکنید. من ادعایی ندارم
همینطوری که آقای کلاهی هم گفتن، ما واقعا تو بحث این که میگم سیاست گذار و مجری، ببین یک کسی باید از ما دفاع کنه، ما مجری هستیم، ما بیل میزنیم، یک کسی هم باید بیاد بگه آقا ما چه نقشی در اقتصاد داشتیم، چند تا محصول درست کردیم، چقدر جلو ارزبری رو گرفتیم، چقدر اشتغال زایی کردیم، چقدر نخبه هامون رو درگیر کردیم تو کار،
ببینید آقای مهندس کمپانی راجع به هزینه ها که میگفتن شرکت های دانش بنیان حداقل نیروشون لیسانسه. حقوق یه دونه لیسانس رو شما مقایسه کنید با یه دیپلم، یعنی در واقع میخوام بگم یه کسی هم باید بیاد این آمار و ارقام رو بره.